بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بحث درباره این بود که آیا می شود یه مواردی رو به عنوان سلب مالکیت در فقه پیدا بکنیم، و هدفم اینه که تو بحث برشکستگی شرکت ها آیا میشه یه مواردی سلب مالکیت کرد؟ یعنی بگیم این شرکت یا این آدم دیگه مالک این مال خودش نیست و مالشو حاکم شهر برداره بده به طلبکاران. این دو سه جلسه اولی توضیح عرض کردم درباره حرمت مال انسان، که مال احترام داره و سلب مالکیت خلاف قاعده است. یعنی اصل بر اینه که سلب مالکیت جایز نیست. حالا از حالا به بعد میخواییم بحث استثناء از این قاعده رو مطرح کنیم. حالا ابتدا امروز یه توضیحی عرض میکنم درباره بعضی از آیات شریفه قرآن، و بعد از اینکه این آیات شریفه رو توضیح دادیم بعد بس اینجوری شروع میکنیم. یه مواردی به عنوان سلب مالکیت به خاطر مصلحت های فردی، یه مواردی سلب مالکیت به عنوان مصلحت جمعی یا مصلحت عمومی. اما حالا ابتداعا این دو سه تا آیه شریفه قرآن رو عرض کنم. اول که در سوره مبارکه طه، آیه حالا دقیق شاید یادم نیست ولی شاید آیه 107 این سوره، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، قال ان لك فی الحیات ان تقول لا مساس و ان لك موعدا لن تخلفه وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. 97 قسمت 10 تو بیشتر. خب میفرمو آیه 97. خیلی ممنون، متشکرم. بحث این آیه شریفه درباره همون گوساله بنی اسرائیل. قال فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. این لا مساس منیش اینه ها که قال بله فذهب، بله قال فذهب فإن لك أن تقول فلا. این لا مساس یعنی که اون آقای سامیری این مس کرد زمینی را که جای پای اسب جبرئیل بود علیه السلام. اسب جبرئیل را بهش میگن خیزوم. مقدار خاکی را از جای پای اسب اسرائیل جبرئیل علیه السلام این خاک را مس کرد برداشت، چون کار خلافی کرد، کار حرام کرد. حالا میگوییم فذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. لا مساس یعنی دست نزنی. دست زده بود، حالا باید بگیم دست نزنی، لا مساس. و إن لك موعدا لن تخلفه، یه وعده ای داریم که تخلف ناپذیره. بنظر الی الهک الذی ظلت علیه عاکفا، این خدایی که درست کردی و عکوف کردی، اعتکاف کردی که این خدا را بپرستی، این را نگاه کن. لن نحرقنه ثم لننصفنه فی الیم نصفا. این خدا رو خوردش میکنیم و میریزیمش تو دریا. اینم که خب میدونی که اون خدایی که درست کرد این سامری برای اینا، این گوساله از طلا بود و این لنحرقنه تلارم که خب سوزوندنش فایده نداره، طلا که نمیسوزه، این لنحرقنه میسوزونمش یعنی خوردش میشکنیمش. ثم لننصفنه فی الیم نصفا، یعنی ذره ذرهش میکنیم و میریزیمش تو دریا. حالا تو دریا یا توی رود، حالا تو قرآن هم مثلا حالا چند جا هست دیگه، مثلا انداختن موسی علیه السلام فلیلقه الیم، حالا یم به معنی دریاست یا به معنی رودخونه است یا رودخونه بزرگ، حالا اونش بحثه تفسیرش کنند. خیلی حالی، یعنی مثلا میسوزوندش یعنی آبش بکنه، بعدم خوردش بکنه برزدش تو دریا. خب حالا بس اینه که اولا این گوساله طلا بود. فخرج لهم اجلا جسدا له خوار، جبریل بله آره دیگه، اسب جبریل بن نه یعنی اسب جبریل خیزون. خب همین بله استفاده کرده بله. در تفسیر این آیه شریفه میگوین من حلیهم اجلن جسدن لهو خوار، این معنیش اینه که بنی اسرائیل رفتن از فرعونی ها که قبطی بودند طلا آریه گرفتند که یه روز عیدشون بود، روز زینتشون بود استفاده کنند، یعنی طلا ها دست فرعونی ها بود، اینا گفتن یه روز امانت به ما بدید، آریه به ما بدید، استفاده کنید، زناشون طلا به خودشون کنه. توی این فاصله هم دیگه اون مسئله غرق شدن فرعون پیش آمد و این طلاها پیش بنی اسرائیل موند، طلاهایی که مال قبطی ها بود. بعدم که موسی علیه السلام به کوه طور رفت و برای اون وعده الهی 30 روزه، توی اون 30 روز این آقای سامری اومد این طلاها را از زنها گرفت، با این طلاها یه گوساله درست کرد و مثلا گوساله پرستی. خب حالا حرف زد اینه که این طلاها مالند، مال بودند، حالا مال فرعونی ها یا حالا بگیم که وقتی هلاک شد رسید به قبطی ها، به هر حال حالا یا مال بنی اسرائیل یا مال قبطی ها، به هر حال اینا ثروت ماله و مالیت دارد، بیشتری مالیت هم داره دیگه شو تلاست. این که موسی علیه السلام دستور میدهد که این طلا رو خورد کنند و طلا را هم بریزندش تو دریا، این الان معنیش اینه که یعنی سلب مالکیت، حالا هر کی، حالا یا قبطی ها یا سلب مالکیت بنی اسرائیل یا سلب مالکیت سامری، به هر حال هر کسی که الان این طلاها را مالکه از مالکیت او سلب شده و این طلاها رو ریختن تو دریا. بله چرا، این همون بحثیه که تو اصول مطرح میشه که آیا مثلا استصحاب احکام ادیان سابق و اینا جایزه یا نه، این همون بس. این یک مثال. مثال دوم از قرآن این که توی سوره حشر می‌فرماید که ما قطعتم من لینتن او ترکتموها قائمتن على اصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقین. ما قطعتم من لینتن، لینه که شاید میدونید یه خرماهای توی عربستان الان هم تو مفاتی هم هست، تو مفاتی هم هست که پیغمبر دستور خرمای عجوه، غیر عجوه را بهش میگوین لینه. ما قطعتم من لینتن یعنی درخت خرمای غیر عجوه، درخت خرماهایی که قطع کردید یا درخت خرماهایی که قطع نکردید. ما ترکتموها من لین، ما قطعتم من لینتن او ترکتموها، یا ترکش کردید قطع نکردید، فبإذن الله. که این آیه شریفه درباره یهود بنی نذیر به این که یه عده مسلمان ها اومدند درخت خرماهای یهودی ها را در مدتی که یهودی ها را محاصره کرده بودند، مسلمان ها این درخت خرماها را آتش زدند. یه عده بنا کردن بگن که درخت خرما را آتش نزنید، یه عده بنا کردن بگن که درخت خرما را آتش زدن یه نوع افساد فل ارض. خب حالا میخواید یهودی ها رو بکشید که بکشید، ولی درخت خرما رو بر چه میسونید و درخت خرما رو نگه دارید؟ این اختلاف تو مسلمان ها درست شد، این آیه شریف نازل شد که ما قطعتم من لینتن، اونش که بریدید او ترکتموها یا نبریدید، هر دو بإذن الله، یعنی هم اون کار درست بود هم این کار، اشکال نداشت که بسوزانید، اشکالی هم نداشت که نسوزانید. درخت خرما مالیت دارد، بنی نذیرم کافر حربی بودند، وقتی که کافر حربی خودش احترام ندارد مالش هم احترام نداره، مسلمان ها میتونند این مال را بردارند برای خودشون، میتونندم مال را اتلاف کنند. مثال سوم از قرآن کریم هم چی؟ خب حالا اوناش که بس مهم، حالا ما فعلا میخواییم این اصل اتلاف مال. خب بله، حالا یا فعلا بس فقهی ما اون بسای دیر که بسای چیده ما اینا که کار نداریم. خواهم خب میرسم خود شما ولایت دارید بر مال خودتون، درسته؟ خود شما خب نه، حاکم به هر حال حاکم ولایت داره، شما که ولایت دارید، فقط شما بر مال خودتون، اون برای همه. شما که ولایت دارید بر مال خودتون، میتونید مال خودتون رو اتلاف کنید؟ خیلی همینجا هم پسند بسه دیگه. خب بس همینه دیگه، دخواه همین بس همینه دیگه. حالا هنوز که خواستم موضوع بس همینه دیگه. خب سومی موردم این که آیات شریفهی که درباره مسجد زرار و لذین تخذو مسجدن زرارن و کفرن و تفریقن بین المؤمنین و ارسادن لمن حارب الله و رسوله وليحلفن ان اردنا الا الحسنى. قسم هم میخورند که ما نیتمون نیت خیره. تو سوره توبه ها پس من این 107 با اون اشتباه کرده، آیه 107 سوره توبه. خب پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله اجازه داده بود که شبهایی که بارون میاد مردم به مسجد نیایند. بعد خب یه افرادی بودند که نابینا بودند، یا که نابیناها را پیغمبر دستور داده بود یه نخی از تو خونشون کشیده بودند تا تو مسجد، این دستشون رو میگرفتن به نخی اینجوری میامدن مسجد. بعضی هم خب پیر مرد بودند یا به خاطر بارون. یه عده اومدند گفتند یا رسول الله اجازه بده که ما یک مسجدی درست بکنیم که اون موقعی که بارون میاد نخواهیم تو بارون بیایم تا مسجد النبی، مسجد خودمون تو محلمون داشته باشیم. و پیغمبر صلی الله علیه و آله اجازه داد اینو مسجد رو ساختن. بعدم گفتن یا رسول الله برای تبرک شما بیا افتتاح مسجد و یه نماز اینجا بخون. پیغمبرم فرمود که میرم جنگ، بعد از جنگ که برگشتم میام توی مسجد شما و توی این فاصلم اینا این مسجد را تبدیلش کردن به سنگری برای منافقین و خدای متعالم دستور داد که مسجد را خراب بکنن. پیغمبرم صلی الله علیه و آله وقتی دستور داد مسجد را خراب بکنن، بعضی از اصحاب رفتن از خونه خودشون آتش آوردن و مسجد را آتشش زدند. خب الان این مسجدی رو که آتش زدند برای اینا مال بودی که سوخت، آیا الان این سوختن این اموال این رو بگوییم که بحث اتلاف ماله یا این که بحث اصلا سلب مالکیت؟ اونی که ما میخواییم تو بحثمون بحث سلب مالکیت مسجد، یا باید بگیم اصلا ملک نیست چون وقفه دیگه، یا اینکه بگوییم که ملک جمیع المسلمینه، ملک شخص خاص نیست. یه مسئله اینطوری هست که اگر کسی مسجدی رو ساخت و تو صیغه وقفش گفت که به شرطی وقف میکنم که شیعه ها توی مسجد نیاند، راضی نیستم شیعه ها بیان توی مسجد نماز بخونن، یا بگه مسجد وقف میکنم به شرطی که فلو گروه نیان توی مسجد، احتمالا اصل وقفش باطله، این اصلا مسجد نمیشه. یعنی با یه ملکش تلق باشه یا اینکه ملک لعموم المسلمین باشه. به هر حال یا بگوییم که مسجد اصلا ملک نیست، یا اینکه ملک است ملک عموم المسلمین است، یا اینکه بگوییم ملک خدا و رسول صلی الله علیه و آله است. اما به هر حال از این آیه استفاده میشه که در یک موردی خداوند پیغمبر اکرم اجازه داده اند یک مالی اتلاف بشود، ولی حالا این مال مالکیه حالا بس دیگر. مسجد مال دیگه، خب مسجد ما این مال نیست، مال دیگه. بله بله چرا همی که خب بله دیگه، مالی که من به فساده، ولی مال مال که مالیاتش از بین نرفته، در این حال میگه اتلافش کنید. باشه، ولی به هر حال مالیه که شر دستور داره اتلاف بشه دیگه. خب از این جور آیات که حالا این دو سه نمونه عرض کردم خیلی میشه تو قرآن پیدا کرده، و توی سیره رسول خدا صلی الله علیه و آله ایم. ولی خب حالا جدای از اینها، حالا فعلا به صورت بحث فقهی حالا اینطوری شروع میکنیم. عرض کنم بله، در حالی که این اجازه رو نداده بله، و فرمود که بسوزونید مسجد، یعنی سقف مسجد. خود چوب بود اون موقع، چوب برای مردم خیلی مهم بود، ستونای مسجد نه همه رو سوزوندن. بله 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 ولی بله ببینید، یعنی الان این موارد مال از احترام افتاده، اما مال ماله. خیلی 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 خوب است دیگه. خیلی خوب میرسم اونو. خب عرض کردم که ببین اینجور آیات شریف تو قرآن زیاده، ولی حالا بحث فقهی از اینجا یه مواردی رو میخوام عرض بکنم. اول اینکه آیا در این موارد به خاطر مصلحت شخصی سلب مالکیت بشه، بعد بیایم روی یه مواردی به عنوان مصلحت نوعی، مصلحت جامعه، و بعد وقت ببینیم تو مسئله مالیات یا تو مسئله شرکتی که بر شکست میشه، دولت میتونه بیاد بگه که مثلا ای آقا مالیات بده کاره، من خودم از حسابش بر میدارم. خب اما حالا مسائلی که زیم، اولی مسئله اول که سلب مالکیت شخصی توی وسایل شیعه جلد 23 صفحه 43 باب 22 از ابواب عتق، این مسئله که تو شرح لمعم بود که اگر کسی عبد خودش را مسله کنه، عبد ماله، کسی عبد خودش را مسله کرد عبد آزاد میشه، یعنی مالکیت مولا نسبت به این مال سلب میشه. حدیث اول اینه محمد و بله بینه، حالا عبارت عنوانش رو بخونه. عنوان باب اینه، باب و ان المملوک اذا مسل به، اگه مملوکی مسل به، مسل شد، او نکل به انعتق، نکل به نکول، نکول منش اینا کلمه شکنجه که تعریفی هم واقعا ما نتونستیم برش پیدا بکنیم که اصلا شکنجه یعنی چی، تعریف شکنجه اصلا چی چیه معلوم نیست. نه به این راحتی نیست. و سازمان ملل چقدر تحقیق کردن که یک کسی میتونه آیا بیاد بگه شکنجه یعنی چی، آخرش نشد. نه عربی شکنجه دو تا کلمه است، یکی تعذیب، لو عذبنه در داستان سلیمان علیه السلام، یکی هم همین نکلبهی، نکلبه یعنی کسی که عبدی را شکنجه بکنه، شکنجه ای که باعث عبرت دیگران بشود. میگه اینو جوری شکنجهش میکنم که بقیه هم یاد بگیرن از این کار رو نکنن، اینو میگن نکول، نکلبه. اگر یک عبدی مسله شد او نکلبهی، شکنجه شد به طوری که عبرت دیگران باشد، انعتقه، آزاد میشه. خب حالا حدیث اول، محمد ابن یعقوب، ان محمد ابن یحیی، ان محمد ابن الحسین، ان جعفر ابن محبوب، امن ذکره، ان ابی عبدالله علیه السلام قال کل عبد مسل بهی فهو حر. هر عبدی که مسل بشه آزاد میشه. الان دلالت این حدیث که خیلی روشنه که یعنی میشد یه موردی پس پیدا کنیم که مالی که محترم بود مولاش یا صاحب مالش از این مال سلب مالکیت بشه. نه دو تا بود، نه مسل یه مطلب، نکولم یه مطلب. حالا اون حال هرچی، به هر حال دیگه این مال دیگه مال نیست. بله گوششو بباره. بله خب از نظر فتوا هم که خب اینا هم شیعه هم سنی هم اینجور فتوایی دادند. البته حالا این حدیثش خیلی مشکل داره دا. اولا تو حدیث این طوری بود که امن ذکره میشه مرسل. محمد ابن یعقوب، ان محمد ابن یحیی، ان محمد ابن الحسین، ان جعفر ابن محبوب، امن ذکره. حالا اون میگیم، حالا بعد چیکار کنیم. ببینید این که توی حدیث میفرماد که ان جعفر ابن محبوب، جعفر ابن محبوب معمولا تو کتابای رجال اصلا آدم میبینی، اسم وجود نداره جعفر ابن محبوب. و عجیب ترینه که اصلا این حدیث رو حدیث کلینی هم نقل کرده که خیلی دقیقه. اصلا هیچ حدیثی که کلمه جعفر ابن محبوب توش باشه غیر از حدیث وجود نداره، یعنی تنها حدیثیه که اینجور اسم راوی توش اومده. ولذا این خیلی بعیده که اصلا درست باشه. احتمال زیاد این کلمه جعفر ابن محبوب یا اصلا این طوری بوده ان ابن محبوب، یک کسی خیال کرده ابن محبوب و میگن جعفر ابن محبوب، یا اینکه مثلا حالا حسن ابن محبوب بوده، حسن ابن محبوب شده جعفر ابن محبوب، اشتباهه نمیدونم تصحیف شده. به هر حال خیلی روشن نیست این حدیث، یعنی سند حدیث که قطعا ضعیفه، راوی هم که توش اومده این راوی هم اصلا معلوم نیست که، اما حدیث چون مورد اتفاق همه مسلمان هست شیعه و سنی، بلذا حدیث در این حال که دو تا ضعف حسابی داره ولی حدیث معتبره. بله بله چرا میتونه. بله 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 نه چرا درست همون مثلا روایی، یعنی سند حدیث ضعیفه اما مؤیداتی داره که به هر حال. این حدیث اول. حدیث دوم، و به اسنادهی ان محمد ابن احمد ابن یحیی، ان عبدالحمید، ان هشام ابن سالم، ان ابی بصیر، ان ابی جعفر علیه السلام قال قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی من نکل به مملوکهی، یک کسی که عبد خودش را شکنجه کرده بود امیر المومنین قضاوت کرد، انهو حرون او عبد آزاده، لا سبیل له علیه، دیگه اون مولا نسبت به این عبد حقی نداره، صائبتون، صائبه تو قرآن هم هستی ولی صائبه تو هم سوره مائده، صائبه همه الان هم تو هندوستان این حیبون ها مثلا گاوی رو که ولش میکنن این تو شهر به چرخه، هیچ کس هم حق نداره مزاحمش بشه، اینو میگن صائبه. میگیم که این عبدی که شکنجه شده صائبتون، یعنی وله آزاده، فیتولی الی من احب، هر جو دوست داشت میرود میره پلو یاد میگه آقا حاضری من نوکری شما رو بکنم، هر وقتم مردم ارث من به شما برسه شما از من حمایت بکنید. فاذا زمن حدثه فهو یرثه، اگر یک کسی گفت که من ضامن جنایات شما، ای که ضامن شد، هر وقت که اون عبد مرد ارثش هم به همین ضامن میرسد. خب حالا این مطلبش رو کار ندارم، شاهد فقط اینه که فرمود که فی من نکل به مملوکهی انهو حرون، کسی که عبد را شکنجه بکنه اون مال دیگه سلب مالکیت میشه از مولاش. قال الصدوق بن راحتیت محل میگم بله نه اون دلیل وقت درست است، اما اینجا به قرنه حدیث امام صادق علیه السلام معلومه که بله. قال الصدوق روی فی امرأت قطعت یدی ولیدتها، یه زنی کنیزی داشت، دستای کنیز خودشو برید قطع کرد. انها حرتون لا سبیل لمولاتها علیها، اینم آزاده، کلمه قضاوتم توش نیست. خب اینم جزء همون روایات صدوق که حالا اینا سندش درسته یا نه حالا فعلا خیلی مهم نیست، اصل این که این فتوا وجود داره اتفاقی هم هست دیگه، نیاز به بحث سند اینا نیست. صاحب وسائل میفرماید که و تقدم ما یدل علی جواز بیع الخسی و شرائه فی الجهاد فی احادیث شراء مما یسبیه اهل الزلال، تقدم ما یدل علی جواز بیع الخسی و شرائه فی الجهاد. مقصود صاحب وسائل و شیعه با این عبارت اینه ها، گفتیم اگر کسی مسله بشه یا اینکه نکول شکنجه بشود این آزاد میشه، حالا اگر کسی عبد خودش را خسی کرد، اخته کرد، اینم اون شکنجه حساب میشه یا نمیدونم مسله کرده حساب میشه با آزاد میشه یا نه؟ میگه تقدمه که اگر کسی عبد خودش را خسی بکند خریدنش جایز است. این که میگه خریدنش جایز است یعنی آزاد نمیشه، مرادش اینه. یک کسی عبدی داره، عبد خودش را خسی کرد، اینو مسله کردن نمیگند، ولذا او هنوز مالک عبد خودش هست، میشه عبد از او بخریم. درباره مادر امام زمان ارواح فدا، بل مادر امام زمان علیه السلام خب جزء اسرای روم بود که امام عسکری علیه السلام گرفت و با او ازدواج کرد. زمان امام حسن عسکری هم که میدونی خود جنگی در کار نبوده که، خب وقتی جنگ نبوده این اسیر کجا اومده؟ که خب میگن رفتن تو بازار بغداد و خریدن مثلا این اسیر را، این کنیز را آوردن برای امام عسکری علیه السلام. این همین روایت خسی که عرض کردم و این همین بحثسا که مواردی که مسلمان ها به کفار شبیخون بزنند، یعنی جنگی در کار نیست، مسلمونی شبیخون زد چند نفر از کفار رو اسیر کرد، آیا این اسیر همون اسیر اصطلاحیه یا اینکه نه این اون اسیر نیست؟ اگر این روایت خاص نبود میگفتیم این اسیرها اسیر نیستند و حرامه، اما چون روایت خاص داریم در این مورد میگیم اشکال نداره، به خاطر که روایت صحیح و سند هست که مسلمانی که شبیخون زد و دختری را از کفار گرفت، اون دختر اسیر حساب میشود و این مورد امام عسکری سلام الله علیه، مورد مادر امام زمانم اینجوری بوده. بله همه تو کتاب الجهاد است، من نیاوردم، تو کتاب الجهاد، تو کتاب الجهاد در خصوص این مورد حدیث صحیح هست. بله بله هست. حتی کلمه مأمون هم تو روایت اومده، که حالا مأمون به معنی همون امین و مأمون رو میخواد بگه یا اصلا مأمون به معنی امن، این تو حدیث. و این مورد هم اینجوری بوده که همون دریای اژه توی استانبول ترکیه، دریای اژه، این مادر امام زمان علیه السلام مال اونجاست. به هر حال حالا فقط خود این مسئلهش همین شده که خسی مصداق مسلح یا مصداق شکنجه حساب نمی شود، بلذا با خسی بودن آزاد نمیشه. وقتی آزاد نشود پس بیع و شرایش صحیحه. صلی الله علی محمد و آله طاهرین.